أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه تفسیر سوره مبارکه مریم، پس از ذکر دعای خفی حضرت زکریا علیه السلام و تولد حضرت یحیی علیه السلام، خداوند متعال ذکر مریم می‌فرماید واذکر فی الکتاب مریم، ای رسول گرامی، ای محمد، یاد کن در این کتاب مریم را. از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، آن هنگام که اهلش را ترک گفت و به مکانی شرقی رفت. فاتخذت من دونهم حجابا، و یک حجابی برای خودش قرار داد برای اونها. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، و تمثل یافت و فرستادیم به سوی او روح خودمان را و تمثل یا برای او به صورتی بشری موزون. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، او گفت به خدای رحمان پناه میبرم اگر تو متقی باشی. قال انما انا رسول ربک، گفت من همان را به فرستاده پروردگار تو هستم. لأهب لک غلاما زکیا، تا تو را پسری پاکیزه بخشم. قالت انا یکون لی غلام، از کجا، گفت از کجا مرا فرزندی باشد. و لم یمسسنی بشرون و لم اکو بقیا، بشری مرا، در حالی که بشری مرا لمس نکرده و من اهل بغی و گناه و فحشا نبودم. قال کذالک قال ربک، گفت چنین گفته از پروردگار تو. هو علی هین، آن برای من آسان است. ولی نجعله آیتا للناس و رحمتا منا، تا آن را قرار دهیم آیتی برای مردم و رحمتی از سوی خودمان. و کان امرم مقویا، امری بود که شد. فحملت و فانتبذت بهی مکانا قصیا، پس باردار شد او را و رفت با او به مکانی دوردست. فأجاها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا، درد زایمان او را فرا گرفت و به بن درخت خرمایی رفت و گفت ای کاش مرده بودم قبل از این و فراموش شده ای بودم از میان فراموش شدگان. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، از زیر پای او، از زیر او ندایش داد. حالا ندا دهنده حضرت عیسی، غمگین مباش، پروردگار تو زیر پای تو، زیر تو یک نهر آبی قرار داده است. و هزی الیک به جد نخله، به تکان به سوی خودت، بکش به سوی خودت شاخ درخت نخله. تو ساقد الک رتبا جنیا، بر تو میریزد رتبهای تازه. فکلی وشربی وقری عینا، فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. بخورو فکلی وشربی، بخورو بنوش و چشمانت را شاد دار، و چون بشری را ببینی، احدی از بشر را ببینی، پس بگو به او که من برای خدای رحمان روزه گرفتم و با انسانی سخن نمیگویم. فاتت بهی قومها تحملهو قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، آمد با اون فرزند به سوی قومش در حالی که او را هم میکرد. گفتند ای مریم تو کاری بس عجیب کرده ای، ناپسند کاری کرده ای. یا اخت هارون ما کان ابو کم رأسا و ما کانت امی که بقیا، ای خواهر هارون، پدر تو مردی زشکار نبود و مادرت نیز اهل بغی و فحشا نبود. فاشارت الیه، پس اشاره کرد به او. قالو کیف نکلم من کان فی المهد سویا، گفتن چگونه سخن بگوییم با کسی که در گهواره کودکی است خردسال. قال انی عبدالله، گفت من بنده خدایم. آتانی الکتاب، کتاب داده است مرا. و جعلنی نبیا، و قرار داده است مرا نبیی. و جعلنی مبارکن اینما کنت و آثانی به صلات و زکات ما دمت حیا، و مرا مبارک و فرخنده ساخته است که هر جا که باشم و سفارش نموده است مرا به نماز و زکات مادامی که زنده ام. و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، مرا نیکوکار قرار داد نسبت به مادرم و مرا جباری شقی و بدبخت و ستمگر قرار نداد. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام بر من است روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که برانگیخته میشوم زنده. ذالک عیسی ابن مریم، این است عیسی مریم. قول الحق الذی فیه یمترون، قول حقی که در او شک میکنن. ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خدا را نرسیده است، برازنده خدا نیست که فرزندی را بگیرد. سبحان و پاک از او، چون چیزی را اراده کند و او میگوید باش می شود. و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، خدا رب من و رب شماست پس او را بپرستید. هذا صراط مستقیم، این از صراط مستقیم. این آیات 20 گانه یا 21 گانه که امشب شروع می کنیم به بحث و تفسیر و گفتگوش خاص خدای متعال، آیاتی است که بیان تولد حضرت عیسی علیه السلام می‌فرماید و بیان این که حضرت مریم چگونه باردار شد. من قبل از ورود به تفسیر امشب دو سه تا آیه اولش رو تفسیر خواهیم کرد، من تا بک‌گراند های قرآنی زیادی خواهیم داشت. قبل از اون اول یه ذکر تاریخی رو آوردم. در صدر اسلام مردمی که در عربستان بودن، در حجاز بودن یا در مکه بهتره بگیم بودن، دو گروه می شدن. یک گروه اشراف و دارای حسب و نسب قبیلگی بودن و اسلام آورده بودن، یه داشتن وقتا نیاورده بودن. اونا که دارای یه گروه هم بودن، بردگان بودن و افراد مهاجر غریبی که آمده بودن در مکه سکنا گزیده بودن، اینها هم بعدشون اسلام آورده بودن. بعضی هم موالی بودن، یعنی همپیمان قبیلگی بودن با بعضی از قبایل. اونها که از حسب و نسبی برخوردار بودن، از پیوندهای قبیلگی برخوردار بودن، یک نوع محافظت و دفاع، یک نوع پروتکشنی داشتن و با اینکه مسلمان شده بودن، آزار و اذیت قریش به اونها خیلی نمیرسید، چون میدونستن که بنابر به اصطلاح تعصبات قبیلگی یا وفاداری های قبیلگی، خاندان و قبیلش از او دفاع خواهد کرد. و هم پیمانانی داشتن بالاخره در قبایل مختلف و به خودشون اجازه نمیدادن کسایی رو که هم پیمانشون بودن ولی اینکه مسلمان شدن آزار و اذیت بزنن. اما گروهی بودن که برده بودن و از پیوندهای قبیلگی قوی برخوردار نبودن، یا مهاجر بودن تازه وارد و مسلمان شده بودن. اینها خیلی آزار و اذیت می شدن، به شکلی که روزها اینها در مثل بلال مثلا و بعضی دیگر عمار یاسر و سمیه اینها را شکنجه می‌دادند در صحرای داغ و یا با سوزاندن یا با تازیانه زدن، به انواع مختلف شکنجه می‌دادند و آزار و اذیت زیاد می‌دیدند. پیامبر اکرم صلوات الله علیه در سال 5 بعثت به بعضی از اینها گفت ای کاش شما، چه می‌شد شما می‌رفتید حبشه، اونجا پادشاه مسیحی داره و مؤمنه، شاید در این مهاجرت برای شما گشایشی باشه، هجرت کنید بر اونجا. که 11 نفر مرد 4 زن در وهله اول رفتن به حبشه. بعد از چند ماهی شایعه‌ای در حبشه که همین اتیوپی فعلی باشه، خیلی نزدیک عربستان سعودیه دیگه، پخش شد که قریش مشرکانشون هم اسلام آوردن و همه مسلمان شدن. اینا خوشحال برگشتن به مکه، نزدیکان مکه متوجه شدن که نه اینطوری نیست، این دروغ بوده، شایعه دروغی بوده و منتها دیگه رسیده بودن شبانه مخفی هر کدوم داخل مکه شدن و هر که به خونه کسی رفت که میشناخت که پناه بگیره و ازش محافظت بشه. منتها بعدا متوجه شدن اینا برگشتن دوباره آزار و اذیت اینها رو شروع کردن و شکنجه دادن هاشون رو شروع کردن. بار دیگه پیامبر اکرم، حالا چه سالی هست این بار مشخص نیست در متون تاریخی، ولی به هر حال بار دوم پیامبر اکرم باز به اونها گفتن که به مسلمین که تحت فشار بودن، حالا ممکن بگید چرا خود پیامبر نمیگن، بخوان که پیامبر و حضرت ابو طالب و قبیلش کاملا محافظت میکردند و تحت پوشش و پروتکشن اونها بود، ولی اینها که بیکس بودن رو آزار اذیت زیاد میرسوندن. بعد پیامبر اکرم فرمود که کاش شما باز میرفتید حبشه، بلکه گشایشی میبود براتون. این بار تعداد بیشتری 83 مرد 18 زن از مکه به حبشه رفتن، شبانه فرار کردن و رفتن به حبشه. بعد که قریش، مشکان قریش متوجه، این بار به جعفر بن ابی طالب سرپرستشون بود و دفعه اول جعفر بن ابی طالب نبود سرپرستشون، عثمان بن مظعون بود سرپرستشون. این بار که رفتن قریش متوجه شدن دو تا نماینده با مقداری هدایا فرستادن برای نجاشی پادشاه حبشه که اینها نه به دین شما هستن نه به دین ما هستن، اینها را مسترد کنید بازگردونید به ما. حضرت ابی طالب هم متوجه شد که قریش یعنی اقدامی کردن، او هم یک نماینده با یک سری هدایا و چند تا شعری که سرود در مدح نجاشی فرستاد به نزد نجاشی و که اینها که اینجا هستن پناه بده بهشون تو از ستودش به جوانمردی و بزرگواری و اینها. بعد این هدایای قریش که به پادشاه حبشه داده شد گفتن که آره نه اینها دین ما رو دارن نه دین شما، اینا راجع حضرت عیسی میگن مثلا خدا نیست چی است و چی و حرفای شما رو قبول ندارن هیچ کدوم، برشون گردونید تا ما اینا رو ادب کنیم. نجاشی گفت که من چنین کاری نمی کنم مگر اینکه از اونها بشنوم خودشون چی میگن. اونا رو خاص آمدن، جعفر بن ابی طالب برادر حضرت امیر علیه السلام که سرپرستشون بود سخن گفت با نجاشی. نجاشی پرسید که شما چی میگید؟ هر چی گفت که ما اینجور بودیم، نمیدونم شرابخور بودیم، قمارباز بودیم، مردمم زنا میکردن، بت پرست بودن، چی بودن، ما را آمده به راه راست محمد دعوت کرده، این حرفا رو زده، این چیزا رو گفته. بعد خلاصه یه سری از تعالیم اسلامی رو که گفت، بعد گفت که خب از کتابتون برای من بخون، که جعفر بن ابی طالب خوش‌ذوقی کرد این قسمت رو انتخاب کرد از قرآن مجید و این سوره مبارک مریم رو خون. تا رسید به اینجا که و حضی الهی که به جز نخله تو ساقد علاک رو تون جنیاف و کلی و شوی و غری اینا، اینو که خون این آیه رو خون، نجاشی شروع کرد به گریه کردن و کشیش ها هم که اونجا واسطه بودن که اطراف چی بودن گریستن. بعد خطاب به اون فرستادهای قریش گفت برید که من اینها رو پس شما نمیدم، تسلیم شما نمی کنم و هدایاشون هم پس دار. و به مسلمانان هم گفت که شما در امان هستید اینجا، برید به دینتون عمل کنید تا هرچه خدا خواست براتون پیش بیاد. و حال این بک‌گراند تاریخی این سوره آیاتی که خونده شد. اما نکته دیگه در مورد گزارش های تاریخی قرآن مجید من تذکر بدم خدمتون. قرآن داستان و قصه نقل میکنه اما با سبک خاص خودش، بارها عرض کردم اینجا نقل قصه میکنه، خیلی چیزها رو فاکتور میگیره، مطرح نمیکنه، ضرورتی هم نمیبینه که یه سری جزئیاتی رو بگه، چون هدف یک دادن الگویی است که به درد همه ما بخوره، به درد بشریت در طول تاریخ بخوره، نه جزئیات که مثلا حالا در فلان محله کجا پلوی کی رد شدن، خونه فلانی اونجا بود، آخه خونه فلانی اهمیت داره ذکرش به دلیل خاصی ذکر میکنه، وگرنه نه. مذالک حقایقی که قرآن گفتن از جهت تاریخی قابل اعتماد ترین حقایق، هیچ کسی نمیتونه نقد، هیچ مورخی، هیچ تحلیلگری نمیتونه نقدش بکنه و خلافش رو ثابت بکنه با حتی چیزهای تاریخی. اون چرا که خب مسکوت گذاشته نفرموده نفرموده، ولی اون چرا که گفته بیان فرموده خیلی مشخص و واضح، دارای به اصطلاح دقت کافی و صحت تاریخی. این نکته دوم. نکته سوم، این سوره مبارکه را که میخونیم ببینید هدف از خوندن این سور و این بیان این قصه ها اینه که ما تشویق بشیم اونهایی که شایستگی داریم، لیاقت داریم و استعداد داریم راه بیفتیم و راه بریم و درس یاد بگیریم و ببینیم مریم چگونه بود، زکریا چگونه بود، عیسی چگونه متولد شد. اینها برای این گفته نشده که یه قصه بوده و تمام شده رفته. اینا همش برای ما هم نوعی بگیم کاربرد داره، نوعی ارتباط با زندگی ما داره. و اگر ما اعتقاد داشته باشیم به اینها و باور کنیم قدرت خدای متعال رو، بیان قدرت خدای متعال هست در این دوتا داستان که میبینید، داستان حضرت زکریا و حضرت یحیی علیه السلام گذشت، داستان حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام در پیش هست. اینا بیان قدرت خدای متعال هست و اگر کسی به بی‌نهایت بودن قدرت خدا معتقد شد و اعجاز خدا رو دید، اون وقت واقعا اعتقاد داشته باشه، توکلش، ایمانش، زندگیش کاملا متفاوت زیر و رو میشه. و اگر ما میبینید که نیستیم و این چنین نیستیم، بخاطر اینکه اعتقاد جدی و واقعی نداریم. من برای اینکه این یه خورده تشریح کراشم چند بیت رو مولانا، البته تو نوشته های شما نیست، ور همی بیند چرا نبود دلیر، پشتدار و جانسپار و چشم سیر. اگر کسی حق رو میبینه، قیامت رو میبینه، بهشت خدا رو میبینه، چرا دلیر نیست؟ چرا اعتماد بر خدا نداره؟ توکل بر خدا نداره؟ چشمش چرا سیر نیست از دنیا؟ چرا انقدر دنیا دوستیم؟ اگر انقدر دنیا دوستیم، این نشان چی؟ این نشان این که آخرت رو ندیدیم، قبول نداریم، اعتقاد نداریم. در رخت کو عزمه دین فرخی، گر بدیدی به کو کف سخی. در چهرت کو فرخی دینداری، کجاست دینداری در چهرت؟ اگر دیدی دریا رو کو کف سخی، کو دستان پر از آبت که ببخشی به تشنگان و تشنگان رو سیراب کنی. آنک جودید آب را نکند دریق، خاصان کودید آن دریا و میق. کسی که جوب آب رو دید دریق نمی کند آب بخشیدن به مردم، به دیگران، چه رسد به آن که دریا و میق آب رو دید؟ اون چرا دریق بکن؟ کسی که جوی آب رو میبینه، آب روان هست، این در بخشیدن دریق نمی کنه. چه برسه به کسی که دریا رو داره، با دریا متصله؟ کسی که با دریا متصله چه ترسی داره از این که یه چیزی در راه خدا بده، در راه خدا وقتشو بذاره، جانشو بذاره، آبروشو بذاره، مالشو بذاره؟ این دریغی نداره بده. ما که نمیدیم، ندیدیم. اگر کسی اعتقاد داشته باشه خدا چنین بچه به دنیا میاره بدون پدر، چنین اعجازآمیز کار میکنه، این چرا بیترسه؟ چرا باعث بترسه؟ چرا پشت گرم نیست؟ ترسمون از خودمونه، ترسمون از ضعف ایمان خودمون هست که ترس داریم. حالا کم کم این رو بیشتر تولیم. پس بنابراین من در این قسمت توجه رو جلب میکنم خود به اینکه این داستانها رو خدای متعال برای نوازه که ما اعتماد کنیم و ببینیم که چجوری به ما اپلای میشه، برای زندگی ما چگونه کار بوده و چگونه میتونیم ازش استفاده بکنیم. نکته دیگه ندای خفی و ندای اخفا. اگه خاطرتون باشه در اوائل این سوره مبارکه ذکر حضرت زکریا علیه السلام را که فرمود که از نادا ربه ندا ان خفی، بیاد بیار زکریا را آن هنگامی که پروردگارش را ندا کرد، ندای خفی، ندای آهسته کرد. این ندای آهسته رو هر کسی جوری توضیح داد. ندا ذاتن گفتیم که فریاد بلنده، در تعریف ندا یک فریاد بلنده، اما خفی بودن فریاد بلند به چه معناست؟ این رو توضیح دادیم که مقصود این بود که با تمامی وجودش دعا کرد، ندا کرد و خفی بود. خفی بودن رو گفتیم که چی بود؟ برای اینکه وسیله نداشت، پیر بود، همسرش نازا بود و وسیله نداشت برای بارداری و برای فرزند داشتن، اسباب عادی نداشت. ندای خفی این، ندای خفی اینه که کسی چیزی نداشته باشه. حالا ندای حضرت مریم اخفا بود از حضرت زکریا، مخفی تر هم از ندای حضرت زکریا بود. برای همین وقتی که روح القدس تمثل یافت بر او تعجب کرد. حضرت زکریا با همسرش که باردار شد تعجب نکرد، منتظرم بود. ندای حضرت مریم اخفا بود، از خودش هم پوشیده تر بود، ولی یک نوع ندا بود که باید بهش توجه کنید. اگه خاطرتون باشه از صدرالدین قونوی در جلسه قبل که ندای حضرت مریم علیه السلام رو با حضرت یحیی، حضرت زکریا علیه السلام مقایسه کرد، گفت که حضرت زکریا خودش بود بانوان پدر، همسرش هم بود، همسرش هم خدا اصلاح کرد، یعنی بهبودی بخشید به وضعیت جسمانیش و بعد بچه دار شدن. و بعد گفت اگر این هم نمی بود، بعد حضرت یحیی سخن که گفت صبی بود، طفل چند ساله‌ای بود، پیغمبرش کتابش گرفت و سخن گفت و ادعای حکمت و دین مثلا نوعی کتاب داری کرد، چند سالش گذشته بود. گفت اگر همون هم نمی بود، همون پدر و مادر هم نمی بودن، یعنی همون هم از بین رفته بود، یحیی هم مثل عیسی در گهواره سخن می گفت. علتش که تأخیر افتاد نبوت و کتاب و سخن گفتن حضرت یحیی، علتش این بود که یه مقداری هنوز از اسباب و علل مادی در کار بود و اعتماد بر اونها بود، و حضرت مریم علیه السلام این اعتماد تام و کامل، این بیکسی مطلق، این تنهایی مطلق رو داشت و تجربه کرده بود. پس این دو ندا رو با هم توجه داشته باشید، ندای خفی حضرت زکریا و ندای اخفای حضرت مریم سلام الله علیها. برای اینکه باز این ندای خفی و اخفای یه مقدار روشن شه، باز من امشب یه چند تا بیت رو از مولانا اضافه میکنم. توجه بفرمایید. جمله عالم زین غلط کردند را، که از عدم ترسند و آن آمد پناه. اینا تو نوشتهای شما نیست. همه عالم از اینجا به اشتباه افتادن که از عدم میترسند، از نداشتن میترسند، از توهی دستی میترسن. دیگاه کنید، حضرت زکریا و همسرش توهی دست بودن، حضرت مریم توهی دستر بود. میگه که مردم اشتباهشونه که از توهی دستی میترسن. از کجا جوییم علم؟ از ترک علم. از کجا جوییم سر؟ از ترک سر. از کجا علم به دست بیاریم؟ از ترک علم خود کردن، علم خودمون رو کنار بذار. علم یک سرچشمه های دیگر علوم میشه. از کجا جوییم سلم؟ از کجا سلامتی به دست بیاریم؟ از اونجا که سلامتی رو رها کنیم. از کجا جوییم هست؟ از ترک هست. کجا هستی پیدا کنیم؟ هستی خودمون رو رها کنیم. از کجا جوییم سیب؟ از ترک دست. ما سیب مسائل، حالا سیب سمبل دارایی هامونه، در دستمون نگه هم داریم. میگه از کجا دارایی پیدا کنیم؟ از اون دست نگه دارنده بگذاریم، از دستی که نگه میداره بگذاریم. هم تو تانی کرد یا نعم المعین، دیده معدوم بین را هست بین. ای خدای که بهترین یاوری، تو میدونی چشم هایی که از عدم رو میبینن هست بین کنی. پس تا اینجاها نکته‌ای که باید بهش توجه بفرمایید، این مضطر رو دعا شدن، نه حضرت مریم و حضرت زکریا بود. یکی اضطرارش شدیدتر بود، یکی اضطرارش کمتر بود، یکی هنوز به یه سری ابزار و وسایل امید داشت، یکی هیچ چیز رو امید نداشت. و تفاوت فرزندانشون و تولد فرزندانشون و میوه‌هاشون هم ثمره‌هاشون هم به همون اضطرارشون و مضطر در دعا شدنشون برمی‌گرد. اما ذکر حضرت مریم، واذکر فی الکتاب مریم، یاد کن در این کتاب از مریم. اما ذکر مریم، ما قبل از اینکه آیات سوره مبارک مریم رو نقل کنیم، داستان حضرت مریم رو از سوره مبارک آل عمران ملاحظه میکنیم. در سوره مبارک آل عمران، خدا آل عمران اصلا همین خاندان عمران پدر حضرت مریم هست، عمران. و در اونجاها نقل میکنه که اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. به یاد کن، به یاد آر وقتی که همسر عمران گفت خدایا آنچه را در شکم دارم محرر نذر کردم که محرر باشد، پس بپذیر از من، تو شنوای آگاهی دانایی. محرر از حریت یعنی آزادگی. در دین یهود رسم بود که، رسم خوبی هم داشتن، حالا ما یه رسمایی داریم، اونم داریم، رسمشون بود که این کنیسه ها مساجدشون رو مردم تکر بکنن. خب یه سری روحانیونی بودن، یه عده‌ای بودن که خودشون رو وقف اونجا میکردن، بعد عده هم بچه هاشون رو وقف اونجا میکردن، نذر میکردن که بچه رو از اشتغالات خانوادگی و شغلی و اینها که مثلا برای پدرش بره مزرعه کار کنه یا تو خونه دم دست پدر مادرش باشه آزاد میذاشتن. میگفتن ما خدایا ما طمعی به این بچه نداریم، این بچه رو برای تو آزاد گذاشتیم، آزاد گوشیم برای تو که خدمتگزار تو باشه، نه آزاد گوشیم هر کاری دلش خواست بکنه، آزاد گوشیمش که خدمتگزار تو باشه. و این محرر هست. حضرت مریم وقتی که مادرشون باردارشون بودن فکر میکن تو رسم بنی اسرائیلی بود که پسر اینطور میشد، حالا یا به دلایل فیزیولوژیکی دختر رو تو معبد نمیتونستن همیشه باشه یا به دلایل دیگری، خلاصه دختر تا اون موقع رسم نبود که محرر باشه و پسر همیشه محرر میشد. حضرت هنه، اسم مادر حضرت مریم هست، هنه از همون حنین یعنی پر عطوفت، زن پر عاطفه، زن پر محبت اسم مادرشون بود. توجه فرمایید که حضرت مریم رو خدا مکرر، حالا بعدا خواهم گفت، با اسم نام برد، ولی در قرآن مجید رسم نیست که اسم زنان یا مردان رو، فقط اسم پیامبران رو آورده. اسم مردان هم یکی دو تا مثلا حالا از جناح چیز، حتی فرعون هم تایتلشه فکر میکنم، اسمش نیست. و اسم پیامبران رو فقط میاره، اسم بقیه رو نمیاره، با تایتل و اینا میاره. حالا دلیلش چیه، حالا اونا بحثش بمونه، شاید در حین بحث یه تذکری دادم. ولی حضرت مریم رو استثناءً به اسم مکرر نام برد در قرآن مجید، اسمش رو آورد، ولی اسم مادرشون رو نیاورد، اسم همسران پیامبران رو هم نمیاره و رفر میکنه مثلا همسر نوح، همسر لوط، همسر، یا اشاره میکنه به همسران پیامبر اکرم، ولی با نام نام نمیبره. مردان رو هم همینطور، فرق نمیکنه، مردان هم نام نمیبره اغلب غیر از پیامبران، ولی حضرت مریم رو نام برد در سوره مبارک، ولی اسم مادرشون رو نبرد. اون تا تو احادیث و اینها همون که عرض کردم به نام حنه معروف هست که از حنین و عطوفت و مهربانی. ایشون میگن که پدرش، همسرشون عمران هم پیر بوده، بچه دار نبودن یا بچه دیگه دارا نمیشن، خوابی میبینن یا به هر حال جوری متوجه میشن که بچه دار خواهند شد، پسر دار خواهند شد یا پسری بهشون اضافه خواهد شد. برای همین اساس ایشون نذر کرد که این پسر محرر باشه، آزاده باشه و در خدمت معبد و مسجد و کنیسه باشه. روایت همینجا ذکر کردم که امام صادق علیه السلام فرمودن که خدای تعالی به عمران و عمران وحی کرده بود که فرزند ذکوری خواهد داشت که نمیدونم بیماران رو شفا میده، مرده ها رو زنده میکنه، چنان میکنه چنان میکنه. اینا وصفای حضرت عیسی بوده، منتها نوهشون چون بوده اینا تصور کردن که پسرشون خواهد بود و خلاصه ایشون نذر کرد. حالا وسط سفر، اگر طرف پایین سفر رو داریم، صفحه سر میکنیم، بعد قرآن مدید میگه فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا، چون مهنه همسر عمران وضع نمود آورد، یعنی زایید او را وضع هم کرد، گفت خدایا من او را دخت زن زاییدم، مؤنث زاییدم، به خودش هم نسبت داد که من اینجوری کردم، گویا یه نوعی مثلا فرض کنید که این که من تو این در قضیه دخیل بودم، تو ما به ما وعده یه پسر داده بودی، من تو این قضیه یه جوری کار کردم که مثلا دختر شد. این کلمهشون حالا اینجا یه جمله معترضه است، این کلمه بعد والله اعلم به ما وضعت، در حالی که خدا آگاه تر از او بود با آنچه او زاییده بود. این جمله معترضه است، سخن خود هنه نیست، یعنی میگه که هنه چنین گفت در حالی که خدا از او آگاه تر بود که او چی زاییده. بعد خدا باز میگه ولیس از ذکر و کل انتا، پسر که دختر نمیشود. اینو حالا داجب اینو بعدم خواهیم گفت که اینو میگن بعضی گفتن تشبیه معکوسه، بعضی گفتن نه تشبیه مستقیمه، تشبیه معکوس نیست. حالا بعدن در جلسات بعد راجب این تشبیه که پسر که دختر نمیشود چه نظر ادبی چه چیزی رو میرسونه بعدن صحبت خواهم کرد. حالا این جمله معترضه تمام شد، جمله معترضه این بود که خدا آگاه تر هست که او چیز زاییده بود و پسر که دختر نمیشود، تمام شد. اینجا ادامه با صحبت هنه و انی سمیتها مریم و من او را نامیدم مریم، یعنی مادرش گفت من او را مریم بود. و اعوذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، پناه دادم او را و فرزندانش را به تو از شیطان رجیم. مرحوم علامه طباطبایی میگن که این تحیر و چیز شگفتی حضرت هنه مادر حضرت مریم در این بود که میپنداش که نه که میپنداش، میدونست که زن چیز نمیشه، محرر نیست، ولی معذالک اسم مریم رو انتخاب کرد. یه نکته است که بعدا بهش خواهیم پرداخت، بهش دقت کنیم. و گفت او را به تو و فرزندانش را، میگه آقا متعاقل میکنم این نشون میده یک نوع قطعیت داره، نگفت اگر بچه دار شد یا چیز، گفت او و فرزندانش را به تو سپردن، به تو پناهنده کردن. معلوم میشه که با یک نوع اطمینان خاطر میدونه که این فرزندی خواهد داشت و فرزندانی خواهد داشت و اسم مریم رو هم حالا معناشو خواهیم گفت برای او انتخابه، گفت من مریم نامیدمش و او را و فرزندانش رو به تو پناه دادم. میگه این قطعیتی که در کلام ایشون هست معلوم میشه که ایشون یک وحی، یک اطمینانی از قبل داشتن به این که این بچه فرزندان خواهد داشت. در موقعی که باردار بگو فتقبل منی انکن تسمی و للین، از من قبولش کن تو شنوای بینایی. چون نذر کرد این نذر شد، این نذر کرده بود، گفت از من قبولش کن خدایا، بعدم گفت که خدایا او را به تو و فرزندانش رو به تو پناهنده کردن از شیطان، اسمش هم گذاشتم مریم. خدا در ادامه آیه فرمود، صفحه 4 رو دارم میخوام، اول صفحه 4، فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، پس قبولش نمود. ببین اونجا تو دعاش گفتی، گفت از من قبولش کن، قبول کن از من این که نذر کردم، اینجا خدا فرمود چی؟ بعد از وعده حمل و اینها، قبل از وعده حمل گفت خدا از من قبولش کن، بعد از وعده حمل گفت دختر زاییدم و اسمشو گذاشتم مریم و بچه هاشو خودشو به تو سپردم. خدا بعد از این گفتار حضرت هنه گفت که پس قبولش کرد پروردگارش، یعنی پروردگار مریم او رو قبول کرد، به قبول حسن، یک قبول کردن نیکوی، یک قبول خوبی، خیلی خوش قبولی کرد و با مثلا زیبایی پذیرفتش. و انبتها نباتا حسنا، و رویان او را رویاندنی نیکو، نه گفت پرورشش داد، نکته باز فهمید رویان او را، نه از نباته، رویاند او را، رویاندنی نیکو، مثل این که درختی را برویانه کرد. و کفلها زکریا، و کفیل او ساخت، کفیل مریم ساخت، یعنی کفیلش ساخت، یعنی کسی که عهده‌دار امور مریم بشه، زکریا را. کلما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا، هرگاه زکریا بر مریم وارد میشد در محراب نماز و عبادت، نزد او رزقی را میافت. کلما حکایت از یک استمرار داره، یعنی یک جریان مستمر بوده، هر وقت میرفته حضرت زکریا حضرت مریم رو میدیده، حالا حضرت مریم بزرگ شد و حالا رفت تو معبد و محرابی داره، هر وقتی که زکریا میره سربش بزنه میبینه که نزد او رزقیست. قال یا مریم انا لک هذا، گفت ای مریم از کجاست این تو را؟ قالت هو من عند الله، گفت آن از نزد الله هست، ربی هم نگفت، خود دقت کنید، گفت آن نزد الله هست. ان الله یرزق من یشاء، خدا هر که را بخواهد روزی میدهد، به غیر حساب، بدون حساب و کتاب، هر چقدر دلش بخواد به هر که بخواد روزی میده. پس از اینجا میشه فهمید که او رو رفت به محراب و رفت به معبد. نکته که میخواد اینجا داستان میگم، یک داستان میگم که وقتی که مریم به دنیا آمد دختر بود و اینا، خلاصه مادرش پیچیدش در یه پارچه ای و آمد دم مسجد و گفت این نزد بیت المقدسه، به احباری که در بیت المقدس بودن گفت این نزد بیت المقدسه، او را بگیرید و نگهداری کنید. قبل از او، چون اونا قاعدتا مثلا گفتن ما هیچ قاعده‌ای نداریم که دختر قبول کنیم، ولی قبل از او گویا وحی شده بود به حضرت زکریا، چون گفت بالا گفتی و زکریا را کفیل او ساخت خدا، به او وحی شده بود که او رو باید قبول کنی، اگه آمد برای اینکه این دختر نظر معبد و مسجد باشه باید قبولش کنی. و حضرت زکریا گفت این به من میرسه، گفت به من میرسه چون من شوهر خالش هستم. بعد احبار دیگه گفتن که با سرپرستی با هم، حالا آیه قرآن هم میگه با هم دیسپیوت داشتن، با هم مخاصمه داشتن، میگفتن نه این سرپرستیش باید با ما باشه، اگر قراره که به شوهر خاله برسه خب مادرش هست، مادرش نگرش میداره و این به ما میرسه. بعد اینها یک چیزی گذاشتن، یک قرآن مجید داستان نقل میکنه، میگه وسط سفر نگاه کنید، ذالک من انباء الغیب نوحیه لک، این از غیب داستانهای غیب است ای پیامبر، اخبار غیبی است که به تو وحی میکنیم. اما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، تو نزد آنها نبودی وقتی که آنها قلمهایشان را افکندن تا ببینم کدام یک مریم را کفالت کند. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، و تو نزد آنها نبودی وقتی آنها با هم جنگ و نزا داشتن سر مریم. پس معلوم شد اونها وقتی که مادر حضرت مریم بود رو تحویل بده، اینا با هم جنگ و نزاع میکردن که کدوم قبولشون کنیم. بعد گفتن قرعه میکشیم، اینا قلمهایی داشتن که باش تورات مینوشتن و بخاطر سنت چاپ که نبود، اینا همیشه کارشون نسخه برداری کتاب مقدس بوده، در اختیار دیگران قرار بدن، در اختیار معابد بخونن. بعد میگن قلمهامونو میدازیم توی جوی آب، نهر آب یا کاسه آب، حالا هر چی بوده تو آب میندازن، هر قلمی که دیرتر از همه غرق شد، توی آب رفت، دیرتر از همه رفت، اون برنده است، اون سرپرستی حضرت مریم رو گفته میگه، مریم رو گفته میگیره. و اینا قلم هاشون انداختن، همه قلم ها تعدادشون هم بعد نوشتن، به هر حال تعدادشون مهم نیست، قلم های همه غیر از حضرت زکریا به زیر آب رفت، قلم حضرت زکریا روی آب شناور باقی ماند و بر اساس این کفالت حضرت مریم رو دادن به حضرت. حالا اینم یه نکته ازش استفاده کردن، بعضی که قرعه کشی برای حل بعضی از مخاصمات جایزه، نه برای قمار و اینجور چیزا، ولی برای حل بعضی از مخاصمات قرعه کشی رو انظر فقهی، اون حالا بحث ما نیست خیلی، ما بیشتر به جنبه های معنوی و عرفانی قضیه بیشتر دارن، ولی گفتم به هر قرعه کشی اشکال نداره، چون اونا هم قرعه کشیدن، پیامبر خدا بود قرعه کشید برای اینکه ببینه کدوم کارو بکنه عهده‌دار کار بشه. حالا چرا گفت مریم، من او را مریم نامیدم؟ حالا اینجا برمیگردیم به این که مریم، بر مورد این که این اسم چه معنایی داره، هر کسی یه چیزی گفته، مخصوصا مسیحی ها عجیب قریب تر از همه حرف زدن در مورد این مرد. حتی یه جا من دیدم که بعضی پروتستان ها مقاله نوشتن مریم یعنی زن خشمگین، و برای این که کاتولیک ها را چیز کنن، تخته کنن، چون کاتولیک ها حضرت مریم رو خیلی تقدیس میکنن، و این پروتستان نوشته بود کاتولیک ها میگن که حضرت مریم زن صبور و بردباری بوده، بازی کنیم. بعد این به حساب خودش رفته بود ریشه یابی لغت کرده بود و گفته بود به ببینید اصلا این لغت یعنی این. بعضی هم گفتن یعنی کسی که دارای کماله، بعضی ها گفتن عابده هست، شخص عابد، ولی بهترین چیزی که یعنی خدمتگزار، خادم. چون اگر نگاه کنید در سیر بحث گفت که من او رو محرر قرار دادم، بعد که دختر زاییده شد عرض کرد خدایا من دختر زاییدمش، ولی نامش رو گذاشتم مریم، به تو سپردمش، تو او رو فرزنداش به تو سپردم. یعنی علارغم این که دختر این کار نیست، من اون نظر که کردم قبول دارم، با اون نظرم ادامه میدم، این خادم هست، خدمتگزاره، و خدا قبول کرد. نکته که من حالا میگم دقت کنید درش، خدا ممکنه که یک سنتی رو که به دلائلی بوده، خدا اون سنت رو دگرگون کنه، وقتی که حرف حق است، از دهن حقی برمیاد، راه حقی است، اون سنت که تا اون موقع زن خادم نمی شده و محرر نبوده در معبد باشه، با دعای مادر حضرت مریم نسخ شد و از بین رفت و خدا قبول کرد و به حضرت زکریا وحی کرد اینو قبولش کن، این که آوردن قبولش کن، و قبول کرد حضرت زکریا. اینو یه داخل پرانتز که بهش دقت داشته باشید حالا، که پس کلمه مریم هم بهترین معنایی که میشه با توجه به قرآن ازش استنباط کرد همین معنای خادم بودن هست و خدمتگزار بودن هست. بفهم
خادم بودن برای این اسم رو مسیحیان گفتن؟
نه نه نه، بس کردم که مسیحیان میگن کمال و چینا، تو مسلمی یا عابد میگن یا خادم، و ما احتیاج نداریم بونه، این قرآن خودش صراحت داره در این که ایشون خادم هست.
آره تو فرماشتون نگفتیم که این خادم بودن رو کی گفت؟ خادم بودن پس جز مفسرهای
بعد این آقای طباطبایی از چی کم از برداشت کردن، دیگران هم گفتن، منتها ایشون میگه از خود آیه قرآن میشه برداشت کرد که این خادم معناش خادمه، چون گفت من نامیدمش مریم. نامیدن یعنی من اون صفت ویژگیش رو که تو نظرم بوده بهش دادم، حالا تو قبولش بکن، من به تو پناهش دادم. محرر بودن یعنی آزاد از منه که بره اونجا خدمتگزار باشه، اون اسم نیست، اون یه تایتلی بوده، ولی اینجاها اسم خاصه ای رو گفت من خدمتگزار قرار دادم.